باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کلمه 84. این کلمه بحثی که درش مطرح میشه، بحث از انتقال معرفت نفس به معرفت رب، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که با شناخت نفس شناخت رب یا عالم کبیر حاصل میشه. و بحثی که در اینجا مطرح میشه یکی از بحث‌های خیلی قدیمی در علم کلام و عرفان و حکمت، تقریبا یکی از قدیمی‌ترین بحث‌ها در مورد بحث‌های کلامی، بحث جبر و اختیاره که آیا انسان در افعال و کردار خودش اختیار داره یا مجبوره. تا اونجایی که تاریخ یاری میکنه این بحث از بحث هایی که در حدود صدر اسلام مطرح بوده، چون یه سری بحث هایی هست در علم کلام و حکمت که بعدن به وجود آمده، یعنی در مثلا ردیف صحابه یا تابعین این بحث ها رو ما نمی بینیم. مثلا بحث مخلوق بودن کلام خداوند، که آیا کلام خداوند مخلوق حادث یا قدیمه، که یکی از بحث‌های خیلی جنجالیه در علم کلامه، که از قضا اصلا علم کلام به خاطر همین علم کلام نامیده شد، چون بحث در مورد کلام الهی بود که آیا کلام الهی حادثه یا قدیمه، یعنی قرآن. عده‌ای قائل به حدوث بودن، عده‌ای قائل به قدم بودن، و چقدر سر این بحث درگیری ها پیش آمد و چقدر افرادی کشته شدند و چقدر افرادی زندانی شدند که با پای این بحث کشیده شد به سیاست و خلافت و اینها، و شاید بگیم دستاویز بعضی از خلفا قرار گرفت برای اعدام کردن یا ضرب و جرح خیلی از علما، که همشون هم اکثرا اشتباه میگفتن. حالا یک کسی میگفت حادثه، یک کسی میگفت قدیمه. بعد اون وقت حالا علمای شیعی گفتن بابا قرآن دارای مراتبه، یه مرتبهش که جلد و پوست قرآنه مثل بقیه اشیاست، بقیه اشیای این عالم میگه حادث نیستن. خب اینم حادثه، اینم نوظهوره اگه این جلد و پوست و کتابت و اینا رو میگید، یا اگر حتی خود وحیی که به رسول الله میرسه زمانمنده، خود وحی حادثه، اما اگر اون مرتبه ای از قرآن که در علم الهی هست اونو مد نظرتونه، خب بله او قدیمه. پس قرآن هم قدیمه هم حادثه، به وجه حادثه به وجه قدیمه. مثلا این مبحث از مباحثی بود که بعدها به وجود آمد، یعنی تقریبا در قرن سلام علیکم اگر اشتباه نکنم در قرن دوم مثلا به وجود آمد، 200 سال بعد از هجرت. اما بحث جبر و اختیار از مباحث اولیه‌ای بود که در اسلام مطرح شد. که خود همینم باز دستاویز بعضی‌ها قرار گرفت، مثل معاویه. معاویه برای اینکه کارهای خودش رو توجیه کنه، مسلک جبر رو پیش گرفت. مسلک جبر رو پیش گرفت. آیاتی که نفهمیدن اونها مشعر به جبره، که بله خداست که انجام، خدا این کارو کرد، به ما چه مربوطه؟ خدا کرد، به ما چه مربوطه؟ مثل اون قضیه‌ای که عرض کردیم، ابن زیاد وقتی که اسرا را آوردن امام سجاد رو دید، گفت این کیه؟ گفتن این علی ابن الحسینه. گفت مگه علی ابن الحسین خدا در کربلا نکشت؟ خدا مگه در کربلا نکشت؟ یعنی انداخت مینداخت گردن خدا، که خدا اونو کشته، به ما چه مربوطه؟ گناهش گردن ما نیست که، خدا خواسته کشته بشه. یا خود معاویه، خود معاویه آیات جبر رو میخون، اعتراض میکردن بالای منبر. یه بار معاویه گفت چیه شما اعتراض میکنید که چرا نمیدونم مال به ما نمیدی، چرا فلان نمیکنی؟ مگه خداوند نمیفرماد که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزل بقدر معلوم؟ خزینه هر چیز در نزد خداست و ما به اندازه مشخص نازل میکنیم. خدا اگه نازل کنه به شما، میگه من میتونم جلوشو بگیرم. یکی از شیعیان ابوالاسود دوئلی بود، ظاهرن که از شیعیان امیرالمومنین بود، بلند شد بالا گفت آقا جناب خلیفه، ما به خدا اعتراضی نداریم که چرا به ما روزی نازل نمیکنه. ما به تو اعتراض میکنیم که روزی که خدا برا ما نازل کرده، تو خزینه هات انبار کرده ای. که ما به خدا اعتراض نمیکنیم که به ما روزی چرا نازل نمیکنی، به تو داریم اعتراض میکنیم که چرا روزی که خدا برای ما نازل کرده، تو خزینه هات انبار کرده ای. اینا از همون اول آیاتی که مردم خوب درک نمی کردن، آیات توحیدی رو مطرح می کردن به عنوان جبر که خدا خواسته. و بعد این مسئله یک مسئله علمی شد، تبدیل شد به یک مسئله علمی. و همون جوری که علوم وقتی پیش میرن شاخ و برگ پیدا می کنن، این مسائل کلامی هم هرچی پیشتر میرفت شاخ و برگ بیشتری پیدا میکرد، که یکی از اونها مسئله جبر و اختیار پیدا شدن. یه عده گفتن جبر مطلقه که نظریهشون این بود که آقا عبد در فعل خودش اختیار ندارد، بلکه خداست که خالق فعل بنده است. مگر کسی میتونه در حریم خدا بدون خواست خدا کاری کنه؟ خدا خواسته، وقتی خدا بخواد ما چی کاره ایم؟ این بحث کلی. بعد میاد تو جزئی بحث انسان، فعل ما. میگه فعل تو قرین با اختیار توست، نه به اختیار تو. خداوند فعلو در تو ایجاد میکنه، تو کاره ای نیستی. چجوری؟ میگه آدمی که ارتعاش داره دستش میلرزه، دست منه داره میلرزه، اما آیا به اختیار من داره میلرزه؟ میگه نه، به اختیار تو نیست که میلرزه دسته. موقعی که دست ارتعاش میگیره ها، لرزه میفته، لغوه میگیره، میگه فعل انسان هم همینجوره، درست فعل از ما سر میزنه اما خالقش خداونده. وقتی اینجا خب مشکلاتی پیش میامد، خب وقتی فعل از جانب خداونده جبر اختیاری در کار نیست. سلام علیکم. البته این آیاتی هم میآوردن، قل کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خداست. مثلا و ما تشاؤون الا ان یشاء، بدون اینکه بفهمن این حرف آیات رو، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواد. گفتن پس ما نمیخواهیم که این کارو کنیم، خدا خواسته. دلیلم میآوردن حتی بعضیاشون که طرف یه گناه میکنه بعد پشیمون میشه، میگه چرا کردم، این اگه دست خودش بود خب انجام نمیداد. بعد از اونا میپرسن خب اگر این جوریه، اعمال صالح با اعمال زشت ما که اختیاری نداریم در انجامش؟ نه، خداوند داره خلق میکنه این اعمالو. بله، خب پس چرا خداوند پاداش میده و چرا عقاب میکنه بابت عمل، عملی که من اختیار نداشته ام انجامش بدم، چرا خدا به من پاداشی میده؟ یا عمل بدی که یه کسی انجام میده او به اختیار خودش انجام نداده که، پس چرا خداوند اینو عذابش میکنه؟ گفتن خداوند مختار هر کاری بخواد میکنه. گفتن خب این که اینجوری باشه که شما میگید، این که عدالت نیست. عدالت قرارداد شی در جای خودش، هرچی رو در جای خودش بذاری. گفتن باشه، خدا لازم نیست، کسی واجب نکرده بر خدا عادل باشه، خدا میخواد ظلم کنه کی میتونه جلوشو بگیره؟ لذا شما دیدید ما تو اصول دینمون یکی از چیزهایی که میاریم عدالته، توحید و نبوت و امامت و عدالت و معاد روز قیامت. عدالتو چرا میاریم؟ این همه صفت داره خداوند، چرا این یه صفت عدل رو میاریم؟ خواهی میگیم ما مثل اونا فکر نمی کنیم، این جزء اصول دین ماست که خدا عادله و ظالم نیست. در مقابل اینا عده‌ای بودن، اینا اشعری هن، جبری هن، این عده اول. در مقابل اینا عده‌ای پیدا شدن به نام معتزله. اینا گفتن که اصلا بالکل اینی نیست که شما میگید، خداوند انسان رو آفریده و بهش اختیار داده که هر کاری میخواد بکنه بکنه و دیگه خداوند کاری نیست اصلا. خداوند نشسته مثلا میگه، والا اینجوری نمیگن که، ولی معناش این میشه که نشسته نگاه میکنه، حالا آفریده اینا رو، گذاشته یه جایی، به اینا اختیار داده، گفته هر کار میخواید کنید کنید، حالا آخرش حالا هر کاری کردید اون موقع عذابتون میکنم یا پاداش بهتون میدم. اینا هم دست خودشون هر کاری بخوان کنن میکنن. انسان یعنی یک موجود مستقل و بریده از خداوند که هیچ ربطی به خدا نداره اعمالش. اینا میشن چی؟ معتزله. ائمه ما فرمودن لا جبر ولا تفویض، نه جبر درسته نه تفویض درسته، بل امر بین الامرین، بلکه امری است بین این دو امر، یه چیزی است بین جبر و اختیار. نه اینکه هم جبر هم اختیاره ها، نه، لا جبر و لا تفویض، نه جبر درسته نه تفویض درسته، هیچ کدوم اینا نیست، بلکه یه چیز دیگه است. حالا اون چیز دیگه چیه؟ اون چیز دیگه توحیده. کم کسی از علما پیدا شده که به سر این امر و بین الامرین رسیده باشه. کتاب در این زمینه خیلی، که کتب کلامی رو برید نگاه کنید، کمتر کسیه که به این قضیه به کنهش رسیده باشه. البته این مسئله ای نیست که دانستن یا ندانستن یا اعتقادش لطمه ای به ایمان طرف بزنه. طرف میگه خب خدا اون چی که هست هست، من نمیدونم جبر یا تفویضه، من نمیدونم، چون این از اسراره. ائمه ما هم خیلی وقت جواب نمیدادن، چون عقول اون موقع نمیکشید مطلب رو. عقول اون موقع مطلب رو نمیکشید که امر بین الامرین چیه. امر بین الامرین، حالا حضرت آقا یه کتابی دارن به نام خیر الاثر در رد جبر و قدر، که یکی از بهترین کتبیه که در این زمینه نوشته شده. حضرت امام هم یه کتابی دارن که الان اسمشونو در خاطرم نمیاد چیه، که در اونجا این بحث رو باز مطرح کردن. اون کتابایی که حالا در دسترسه میخوام اسم ببرم، ولی کتابا خب زیاده که این مباحث مطرح شده درش. ما قبل از این که بحث جبر و اختیار رو بفهمیم، قبل از این که بحث جبر و اختیار رو بفهمیم، باید یه چیز رو بفهمیم و اون توحیده. یعنی باید رابطه خالق و مخلوق رو کشف کنیم. وقتی رابطه خالق با مخلوق کشف شد، اون موقع میفهمیم جبر اختیاره یا یه چیز دیگه است، نه جبر نه اختیار. چون جبر و اختیار مال موقعیه که دو تا چیز باشن، مثل دو تا انسان. یه انسان یه انسانو مجبور میکنه به یه کاری مثلا، یا او رو آزاد میذاره، اختیار بهش میده. اینا هم که بحث جبر و اختیار رو مطرح میکنن، چنین تصوری دارن از خدا، فکر میکنن خدا یک موجود ممتاز و منحاز و جدا و بریده از خلق، که مثلا من یک انسان، اون یکی فرشته، اون یکی جن، اون یکی شیطان، اون یکی هم خدا. یه همچین تصوری دارن از خدا، یعنی خدا رو تو ردیف مخلوقات میشمرن. و ما میدونیم خداوند شمردنی نیست، خداوند وحدتش وحدت عددی نیست، یه دونه نیست، یه دونه خدا بگیم، بلکه یکی بود یکی نبود، یکیه که یکی نیست. ما میتونیم بگیم یه دونه انسان، یه دونه درخت، اما نمیتونیم بگیم یه دونه خدا. خدا یه دونه نیست که، نه که حالا که یه دونه نیست پس چند تاه، نه، خداوند احده، یکتاست. و کسی اینو بفهمه، احدیت رو، یک تا بودن رو بفهمه، دیگه این مباحث جبر و اختیار و اینا میره کنار، میبینه نه خیر، نه جبری هست چون جبر موقعیه که یک جابری باشه یه مجبوری باشه، یعنی یه دوئیتی تو کار باشه که بگیم این یکی رو مجبور کرده یا مختار گذاشته شو. پس قبل از اینکه وارد بحث جبر و اختیار بشیم باید رابطه خالق و مخلوق رو کشف کنیم که خدا با مخلوقاتش چه رابطه ای داره. که به قول اون عارف میفرماد ارتباطی بی تکیف بی قیاس، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. ارتباطی بی تکیف بدون کیفیت چگونگی بی قیاس، بدون اینکه قیاس کنی ارتباط خدا با مخلوق مثل ارتباط چی با چیه. بی قیاسه، نمیتونی قیاس کنی. خداوند لیس که مثلهی شیعه، اینو تو حرف میگیم، اما تو بحث که میاییم میبینیم خیلی از اونایی که بحث میکنن دیگه لیس که مثلهی شیعه رو میزنن کنار، پای قیاس میاد وسط، پای تشبیه میاد وسط، خدا رو تشبیه میکنه به بنا و بنا. میگه این مسجد رو میبینی یه کسی اینجا رو بنا کرده، چند سال پیش بنا شده این مسجد، مثلا 50 سال پیش یه بنایی آمده اینجا رو بنا کرده، حالا هم خودش افتاده مرده، این مسجد هم پاورجاست، این عالم هم اینجوریه با خداوند. خداوند یک عالمی رو آفریده، کراتی رو آفریده، انسانهایی رو آفریده، نمیدونم ارتباطاتی رو آفریده، حالا دیگه خودش گرفته نشسته نگاه میکنه. تا جایی که بحث پیش آمد تو کتابای کلامی لوجاز عدم الباری، اگه باری مثلا معدوم بشه، خدا مثلا نعوذ بالله نیست بشه، خب این تکلیف این عالم چیه؟ اون وقت چی میشه این عالم؟ ببین اینا نفهمیدن اصلا ارتباط چیه، ارتباط خالق و مخلوق رو نفهمیده که بحث جبر میاد وسط، بحث اختیار میاد وسط. اگر توحید براشون حل میشد دیگه نمیگفت تو خواستی یا خدا خواست، معنا نمیده. تو خواستی یا خدا خواست یعنی خدا یه چیز جداست، تو هم یه چیز جدایی. حالا این دوتا چیز جدا، یه کسی میگه این چیز جدا، این بنده جدایی از خالق مجبوره تحت اراده خدا عمل کنه، اصلا عملش خلق شد، مخلوق خداست، تفویضی در مقابلش میگه نه اصلا خدا اینو آفریده، درست آفریده، مثل اینکه تو یه آتشی درست میکنی دیگه، بقیه آتش رو تو کار نداری، که اون آتش خودش شعله میگیره، خودش فلان میشه، کارش دست خودشه، ربطی به خدا نداره. که راوی میگه با امام باقر بود علیه السلام فکر میکنم، ظاهرا با یه نفر از این معتزلیا، حالا یا امام باقر بود یا یادم، یکی از ائمه اطهار بود، حالا وارد بحث شد. اینایی که میگفتن اصلا خدا کاری نداره، خدا ما رو آفریده تموم شده، ما داریم خودمون انجام میدیم هر کاریه، هیچ ربطی به خدا نداره، ما مستقلیم در هر کاری که بخوایم کنیم. میگه آقا با ایشون وارد بحث شد، او صحبتاشو کرد، آقا فرمود خب تو قرآن خوندی تا حالا؟ گفت بله قرآن رو بلدم. گفت سوره حمد و بلدی؟ گفت بله. گفت بخون ببینم. راوی میگه گفتم اه تو سوره حمد که چیزی نیست در مورد جبر و اختیار و این حرفا، آقا محکوم میشه الان. آقا محکوم میشه، از حرفی نداره. باز گفت تو سوره حمد چیزی در مورد جبر و اختیار نیست که، به خیال خودش دیگه. حالا فکر میکرد طرف قرآن خون، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آقا مچشو گرفت، گفت سب کن مینم. گفتی ایاک نعبد، تو را میپرستم، و ایاک نستعین، از تو کمک میطلبم. مگه تو مستقل نیستی در کار خودت؟ پس برای چی استعانت میجویی؟ خدا که دخالتی تو کار تو نداره. تو میگی خدا دخالتی در امور عالم نداره، عالم آفریده، تموم شده رفته. یعنی چی پس استعانت، کمک میخوام از تو؟ در چی کمک میخوای؟ میگه یه مرتبه دل من واس شد و بوحت الذی کفر، کافر مبهوت شد. راست میگه، من که اگر همه کارم به دست خودمه، اگه همه چیز به اختیار منه، پس من در چجوری کمک میخوام؟ مگه خدا دخالتی داره تو کار من؟ تو کار من مگه خدا دخالت داره که من ازش کمک میخوام؟ حالا اینا محصول نشناختن توحیده، توحید رو نشناختن که به این وضع گرفتار شدن که خدا خواست من این آقا با چاقو زد به این آقا، یا خودش خواست چاقو زد. خدا خواست چاقو زد یا این آقا خواست که چاقو زد؟ اراده کدوم بود؟ اینا مال موقعی که خدا رو نمیشناسن، یا موجود و مستقل اول تصور میکنن، بعد یا اراده رو ازش میگیرن میشه جبر، یا کلن اراده رو بهش میدن میشه اختیار، تفویض، در حالی که لا جبرون ولا تفویضه. حالا کیفیت این ارتباط بی تکیف بی قیاس چجوریه؟ یعنی ارتباط خدا رو با خلق بفهمیم. یکی از راه‌هایی که پیش میاییم، حالا آقا جان میفرمودن شما تو نماز سلام علیکم و رحمت الله میگید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، یعنی با حول و قوه الهی من بلند میشم و من مینشینم. میگید با حول و قوه الهی، حول و قوه مال خداست، اما فعل به من اسناد پیدا میکنه. اینو طرف موقعی میفهمه که توحیدو بفهمه. حالا برای فهم توحید دست میندازیم به دامن معرفت نفس، دست به دامن معرفت نفس میشیم. خب بسم الله شروع کنیم. فرمود آن که در اعضا و جوارح آشکار و پنهانش به خوبی عمیق و دقیق شود. اعضا و جوارح آشکار و پنهان، اعضا و جوارح آشکار چیه؟ دست و پا و چشم و گوش و بینی و شامه و ذائقه و لامسه و اعضای باطنی، پنهان، قوه هاضمه، قوه دافعه، قوه جاذبه، قوه ماسکه، روده داری، معده داری، ریه داری، قلب داری، اینا اعضای چیه؟ پنهانه. دارن کار میکنن، همگی دست به دست هم دادن که این مملکت بدن تحرک داشته باشه، پویا باشه، زنده باشه. خب اگر تو تمام اینا عمیق و دقیق بشیم و به ویژه اگر در علم شریف تشریح دست داشته باشد. علم تشریح چیه؟ امروز چی میگن به علم تشریح؟ کالبد شکافی. ها؟ علم اصطلاح چیزیش چی میشه؟ آناتومی. یعنی معرفت الاعضا، شناخت اعضای بدن، چه اعضای حالا داخلی چه اعضای خارجی، که اینا بشکافیم ببینیم زیر پوست چیه. پوست خودش چند لایه داره؟ یک لایه داره یا چندین لایه داره؟ بعد از اینکه پوست شکافته شد به چی میرسیم؟ به گوشت میرسیم، به رگ ها میرسیم. چند نوع رگ داریم؟ داخل رگ چیه؟ خود رگ چی جوریه؟ خونی که داخل رگ به چه صورته؟ از کجا میاد؟ به کجا میره؟ چی کار میکنه؟ قلب چی جوریه؟ از چند تا دهلیز درست شده؟ ورودی و خروجیش کجاست؟ مایچه هایی که خون رو پمپ میکنن به چه صورته؟ یه قسمتی برای سر خون رو پمپ میکنه، یه قسمتی برای پایین بدن خون رو پمپ میکنه، که دوتا خروجی پیدا میشه. خونی که خود قلب تغذیه میکنه چجوری؟ رگ داره خود قلبم. خب اونها چجوریه؟ چجوری عمل میکنن؟ مری چجوریه؟ کارش چجوریه؟ چجوری عمل میکنه؟ چجوری میرسه به معده؟ تو معده چه خبره؟ چند تا لایه وجود داره؟ چه میکروب هایی تو معده هستن؟ میکروب که میگه منظور موجودات میکروسکوپی. کار اینا چیه؟ اسیدی که تو معده هست چیه؟ برای چی هست؟ گازی که داخل معده هست چیه؟ غذا وقتی وارد معده میشه به چه صورت در میاد؟ چرا اسید معده معده رو سوراخ نمیکنه؟ چه اتفاقی میفته که اسید معده وقتی ترشح میشه معده رو سوراخ نمیکنه؟ بعد غذا بعد از هضم در معده وارد کجا میشه؟ تو روده ها چه اتفاقی میفته؟ چرا تو معده باید هضم بشه؟ معده خودش از چند تا لایه تشکیل شده؟ روده، معده، بعد جیگر این وسط چی کار است؟ ریه ها چی کارن؟ خون کجا پالایش میشه؟ هوا رو از کجا دریافت میکنه؟ خود جیگر چند تا لایه داره؟ چند تا لب داره؟ ریه ها چند تا لب دارن؟ ریه ها کلیه ها چی کار میکنن؟ سیستمشون چجوریه؟ یعنی اون تشریح، اون به اصطلاح نرم افزار، سخت افزار بدن رو بررسی میکنه. و همینجور بعد از سخت افزار میشه به اون قسمت نرم افزارش. یه موقع شما با کامپیوتر کار میکنید، طریق کار کردن با کامپیوتر که این قسمت چی کار میکنه، این قسمت چی کار، این میشه نرم افزار. برنامه بدید، سخت افزارش میشه چی؟ این مثلا اعضای کامپیوتر، مثلا این فیش مثلا به چه دردی میخوره، این دکمه مثلا چیه، اون مقاومتی که اونجا به کار رفته باید چند اوم باشه، نمیدونم، و از این چیزهایی که حالا داخله سیستم کامپیوتر هست که اینا مرتبط با هم دیگه. یعنی اون سخت افزاری که هست با اون کار کرده کامپیوتر چیان مچن با هم. بدن هم همین جوره. چشم چجوری کار میکنه؟ باید ببینیم خود هویت چند لایه داره چشم، به چه صورته، این لایه ها چجوری هن، بعد چه موجودات میکروسکوپی تو چشم هست، کار اونا چیه، ما تو شب چجوری میبینیم، تو روز چجوری میبینیم. چشم قابل جمع شدن و باز شدنه به خاطر گرفتن نور. از یک محیط روشن وقتی به محیط تاریک میریم تخم سیاهی چشممون درشت میشه، تو محیط روشن میریم سیاهی جمع میشه، به خاطر انقباض و انبساط، به خاطر چیه؟ به خاطر اون ماهیچه هایی که هست، اونا جمع میشن به خاطر اینکه نور کمتری برسه و و و وارد مغز میشیم، لایه های مغز، پرده های مغز، وارد ستون فقرات میشیم، کار ستون فقرات، مایه ای که در ستون فقرات هست، سیستمی که از این منشعب شده به بدن و هزاران دستگاهی که عجیب الخلقه در این بدن انسان هست که خیلی از اینا با بو با شامه از یه طرف ارتباط داره، با لامسه از یه طرف ارتباط داره، با گوش از یه طرف دیگه ارتباط داره، با چشم از یه طرف دیگه ارتباط داره، یک قوه با چند تا گیرنده مرتبطه. معده شما با گوشتون ارتباط داره، معده شما با گوش ارتباط داره، لوزه های شما که آب ترشح میکنه با گوش ارتباط داره، حتی با خیال شما ارتباط داره. یک آلوی ترش رو یک نفر گاز میزنه قرچ صدا میکنه، یه دفعه آب بزاق دهن را میفته، تا تصور میکنی این قضیه رو بزاق ترشح میشه. حالا خیلی چیزهای دیگه هم هست اینجوریه، خیلی از اون هورمون هایی که در بدن هست. و عزیزان، حالا اگر رشتتون میخوره با علم پزشکی، فبه ها مطالعه میکنید، میخونید، اگر هم رشتتون نمیخوره یه کتابی پیدا کنید، تشریح برای مثلا همه، از این کتاب ها زیاد نوشته شده دیگه، یکی برو ببین تو سیستم بدنت چه خبره، ببین چه اتفاقاتی داره در این بدن میفته که جناب عالی این بدن میخوابه. به قول آقا جان میگفت ما از همه بدن گرسنه میشه میفهمیم گرسنه شده، دستشویی میره میفهمیم دستشویی داره، تشنش میشه میفهمیم آب میخواد، خسته میشه میگیم خواب میخواد، بیشتر از این دیگه چیزی نمیدونی که چه اتفاقی میفته این لقمه وقتی از گلوی تو میره پایین تا تبدیل به انرژی بشه. تو این کشور بدن چه اتفاقاتی باید صورت بگیره که وقتی به خون انسان اصلا عظمت خالق رو در این بدن میبینه. که بعضیا گفتن اگر کسی علم تشریح نداشته باشه، انین فی معرفت الله، انین یعنی اجاق کوره، یعنی مرد نیست اصلا. مردی که نتونه بچه دار بشه بهش میگن انین، این قوای جنسی نداشته باشه، نامرده. این چجوری بگیم؟ در معرفت خداوند انینه، ناتوانه. اینقدر علم تشریح مهمه. حالا و به ویژه اگر در علم شریف تشریح دست داشته باشد. آقا جان می فرمود یه بار پا درس علامه شعرانی بودیم، علم تشریح می خوندن ظاهرن پیش ایشون، فرمود طلبه باید یه مقدار علم تشریح بدونه که اگر بحث کلیه پیش آمد فکر نکنه کلیهش مثلا زیر چونش آویزون شده، یه چیز اینجا آویزون کلیه است، بفهمه کلیه کجاست، ریه کجاست، اینا رو باید بدونه. یک عالم، یه عالم دینی باید بدونه اینا رو، یه انسان باید بدونه اصلا. و اگر در علم شریف تشریح دست داشته باشد، هر یک را با صنعی پیراسته، چه صنعتی در این به کار رفته، پیراسته با آراسته چه فرق میکنه؟ شما مواتونو کجا کوتاه میکنید؟ پیرایشگاه. آرایشگاه غلطه، یعنی آرایشگاه غلط نیست، مال خانوماست. آرایشگاه اونجاییه که یه چیزی به شما اضافه میکنه. مثلا ابروهای شما رو اگه سرمه میکشید، مژهاتون رو سرمه میکشید، به گیسوان شما نمیدونم گل میافزود. مثال میگم، اینجا رو میگن آرایشگاه، آرایش میکنه، اضافه میکنه. اما اونجایی که میدید شما موهاتون رو کوتاه میکنه، قیچی میکنه، سر و رو ریشتون رو اصلاح میکنه، اینجا میشه پیرایشگاه. پیراستن یعنی نظیف کردن، آماده کردن. صنعتی پیراسته شده، موجز، مختصر، به اندازه و اندازه‌ای بایسته، اندازه‌ای که باید اونقدر باشه. ما اگه مثلا چشممون می‌خواست به اندازه یک کره سرمون باشه، خب چشم باید کوچیک باشه، قابل تحرک باشه، سریع باشه، باید در گودی قرار گرفته باشه چشم ما. تا یه چیزی میخوره تو صورتمون، اول نخوره تو چشممون. صورتت میخوره زمین، چشم تخم چشمت با زمین اصابت نکنه، باید تو گودی باشه که اگر احیانا چیزی به صورتت خورد، با استخونهای صورت برخورد کنه، چشم آسیب نبینه. سر ما باید کروی باشه. اگه مربع بود سر ما، یه ضربه وارد میشد سر میشکست. در حالی که وقتی کرویه، این انرژی پخش میشه، لذا جمجمه به این سادگی نمیشکنه. در حالی که اگه مکعب بود، به هر جاش یه ضربه میزدی، احتمال شکستنش خیلی زیاد بود. هر چیزی به اندازه در جای مشخص خودش و به اون اندازه بایسته و شکلی شایسته. شکل داره، خیلی هم زیباست. چشم اگه حالا مثلا در طول واقع میشد، چجوری چه قیافه‌ای میشد انسان؟ دماغ مثلا یه مقدار تشریف میورد پایین تر، خرطوم فیل. گوش ها اگه یه مقدار از حد خودش بالاتر تشریف می برد. هر چیزی به اندازه خودش در اون اعتدال و بهترین جا، در بهترین جا. فک چجوری حرکت کنه، گردن چجوری باشه، چقدر دراز باشه، بیش از اندازه بلند باشه، مشکلات پیش میاد. بیش از اندازه کوتاه باشه، مشکلات پیش میاد. تمام اعضا و جوارح رو وقتی نگاه میکنید، رو هر کدومش انگشت بذاری، بگی اگر اینجوری نبود، میبینی خراب میشد این سیستم، ناقص میشد لااقل. یه بار عرض کردم در مورد این موجه ها، موجه گفتیم چجوری رو همدیگه قرار نمیگیره، جوری طراحی شده که توی هم فرو میره وقتی چشمتون رو میخوابونید رو هم. لذا هیچ پشه و مگسی نمیتونه نیششو به چشم شما برسونه، چون این موجه ها فرو رفته در هم. سبحان الله. این انگشت کوچولو رو گفتیم کلیده. این سه تا انگشت با همه قدرتی که دارن، این چهار تا انگشت، میله ای رو بخوام بگیرن تعادل نداره تا موقعی که این قلف نکنه. هر چیزی به جای خودش، حتی اون انگشت کوچولوی شما. یا آقایی میگفت اینایی که مژه‌هاشون بر اثر بیماری میریزه، میگن بزرگترین نعمت خدا مژه است. اونا میفهمن این موجه چقدر خاصیت داره، چون دائما چشمانشون میسوزه، دائما عرق توی چشمشون میره، دائما آفتاب چشمانشون رو میزنه، موقع خواب چقدر اذیت میشن. ابرو باید بالای چشم کشیده بشه، نور رو جلو نور رو بگیره، جلو عرق پیشانی رو بگیره، و چیزایی که حالا تو هر قسمتی نگاه میکنید شما. تو هر قسمتی که نگاه میکنی میبینی به بهترین وجه و زیباترین شکل خداوند اونو آفریده، به زیباترین شکل اونو آفریده. خب شکلی شایسته و زیبایی دلخواسته که خواسته دله. یه شعری هست میگه کجی راستی شمشیر در کجی اوست، یا راستی ابرو در کجی اوست. پیوسته کسی خوش نبود در عالم، جز ابروی یار من که پیوسته خوش است. ابروی پیوسته، ابرو اگه از ابروی انسانو بتراشن چقدر زشت میشه انسان. ابروان انسانو بتراشن. نظمی آراسته به شگفتی تمام تماشا میکنه. ریز بشه انسان بره تو این سیستم بدن که این چه کار میکنه. سبحان الله سبحان الله. بوی غذا میشنوی، هاضمه شروع میکنه حرکت کردن، آماده پذیرایی از غذا میشه. چرا آیه قرآن میفرماد فلینظر الانسان و الی طعامه؟ انسان باید به غذای خودش نگاه کنه. گفتیم یه غذا که علمه، او سر جاش، همین غذای ظاهری رو میگن. حضرت علامه طباطبایی سر سفره میشستن یک ربع فقط به غذا نگاه میکردن، چون آیه قرآن میفرماد فلینظر الانسان و الی طعامه. انسان باید به غذای خودش نگاه کنه، به غذا نگاه. خب چی میشه نگاه کنی؟ خب نگاه کن ببین چی میشه، نگاه کن ببین چی میشه. که این جهاز هاضمه وقتی نگاه میکنی آمادگی پذیرایی از غذا رو پیدا میکنه، آمادگی پذیرایی پیدا میکنه. خب به شگفتی تمام تماشا میکنه. آقا جان میفرماد در صنعت بدن، میگه انسان وقتی در این صنعت بدن که پیش میره مطالعه میکنه، میبینه اهرام ثلاثه مصر با همه عجایبی که دارن در مقابل بدن تو مثل یک کوشک میمونه، مثل یک آلاچیق. چهار تا چوب میزنن، یه مدار چوب میریزن روش، به این سادگی میمونه در مقابل بدن تو که چی به کار رفته در این بدن. و به یقین از آن می نماید، به از آن که هستن تصور شدنی نیست. دیگه زیباتر از این، بهتر از این تصور نمی شد کرد. خب گوش رو برداریم کجا بذاریم؟ گوش رو به چه صورت در بیاریم؟ دهن رو به چه صورت که بهتر از این باشه، کارکردش بهتر از این باشه، هم کارکردش بهتر بشه هم زیباتر بشه. می بینی که نمیشه، بهتر از این نمیشه. آنگاه هر فعلی از افعال خود را به قوه خاص و عضوی به خصوص اسناد دهد، و گاهی در مقام اسناد بدانها اشارت کند که مثلا با این دو دیدم و شنیدم. با این دو یعنی با این دو تا چشم دیدم، یا با این دو شنیدم یعنی با دو تا گوش شنیدم، و دست بر چشم و گوش خود نهد. خب همه کاراشو میاد اسناد میده به چی؟ به اعضا و جوارع ظاهری دیگه. حالا تو ظاهر با چشمم دیدم، با گوشم شنیدم، با دستم گرفتم، با لامسه لمس کردم، مگه غیر از اینه؟ خب و در این حال با اندک التفاتی اعتراف کند که هیچ یک در فعل خود استقلال وجودی ندارد. چشم برا خودش نمیبینه، مستقل از من نیست که چشمو در بیارن میتونه ببینه، نه. یا اینکه نه، روح از بدن جدا بشه چشم میتونه ببینه، نه. تو میگی با چشم دیدم، بله با چشم دیدم، اما چشم مستقلن رو پا خودش بود کارش؟ نه، چشم میدید اما استقلال نداشت. یه مثال بزنیم. یه مثالی داره عرب، میگه قال الارض للوتد، یعنی زمین به میخ میگوید. قال الارض للوتد لمت شقنی، زمین به میخ میگوید چرا مرا میشه کافی. قال الوتد لها سلیما تدقنی، میخ به او میگوید از کسی بپرس که مرا میکوبد. دقت فرمودید؟ قال الارض للوتد لمت شقنی، قال الوتد لها سلیما تدقنی، زمین به میخ میگه چرا منو سوراخ میکنی. میخ به زمین میگه از کسی بپرس که مرا میکوبد. میخ داره زمینو سوراخ میکنه، اما مستقلن داره سوراخ میکنه یا اون کسی که داره میکوبه اونو سوراخ میکنه؟ کدومشون دارن سوراخ میکنن؟ به کدوم اسناد بدیم؟ مثال دیگه، یه دری قفله، کلیدو میندازی تو در، درو باز میکنی. قفل به کلید میگه چرا مرا باز کردی؟ کلید میگه از کسی سوال کن که منو میچرخونه. شما درو باز کردی یا کلید درو باز کرد؟ به کدوم باید اسناد بدیم فعلو؟ کلید دربو باز کرد یا شما درو باز کردید؟ آیا کلید در باز کردن در استقلال داشت؟ نه. آیا بدون کلید میتونیم فعلو به شما اسناد بدیم؟ نه. پس چی شد؟ کلید شد یا شما شدید؟ حالا اینا رو فقط میگیم برای اینکه ذهن یه مقدار آماده بشه. فرمود افعالش رو اسناد میده به چی؟ اعضا و جواره. چشمم دید، گوشم شنید، قوه لامسه لمس کرد، دستم گرفت، پایم رفت. ولی آیا اینا مستقلن در عمل خودشون؟ در عمل خود استقلال وجودی ندارن و در این حال با اندک التفاتی اعتراف کند که هیچ یک در فعل خود استقلال وجودی ندارد، چنان که مرده ای را می نگرد که همه اندام او به جای خودند ولی آثار زنده ندارد. مرده را که نگاه می کنیم می بینیم همه اعضا و جواره داره ولی هیچ ادراکی نمی کنه. پا داره، راه نمیره. لامسه داره، لمس نمی کنه. باصره داره، نمی بینه. سامعه داره، نمی شنوه. اگه گوش می شنید خب الان باید می شنوید. اگه چشم می دید خب الان باید می دید. در حالی که چشم می دید ولی چشم نمی دید. و ما رمیت از رمیت. دقت کنید تو این آیه میفهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. میگه تو نینداختی هنگامی که تو انداختی. و ما رمیت از رمیت، یه جا اثبات میکنه یه جا نفی میکنه. یعنی تو همون جاها پشت سر هم میگه تو نینداختی و ما رمیت از رمیت، هنگامی که تو انداختی. پس چی شد؟ ولکن الله رما، ولکن خداوند انداخت. و ما رمیت از رمیت، چشم میبینه در حالی که چشم نمیبینه، یعنی چشم نمیبیند آنگاهی که میبیند، بلکه نفس است که میبیند. اینجوری باید بگیم، چشم نمیبیند آنگاهی که میبیند، بلکه این نفس است که میبیند. یعنی فعل رو یه جا سلب میکنیم ازش، در یه مقام، در یه مقام براش اثبات میکنیم، در آخر میگیم که این نفس بود که میدید. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. که حالا این انشاءالله جلسه بعد یه مقدار عزیزان پیرامون این مبحث مطالعه داشته باشن، که وقتی مطلب رو میشنوی دیگه حرف برات حل شده باشه. یه سال دو سال دیگه نه یا از من سوال کنی آقا جبر کدومه، تفویض کدومه. مثل اون قضیه 1001 شب، بعد از 1001 شب پرسید لیلی که میگفتی زن بود یا مرد بود. بالاخره اینجوری پیش نیاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.